بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در فرمایش صاحب کفایه نسبت به دلالت این حدیث شریف لا ضرر بود و بحث از دلالت متوقف است بر این که ما مفردات الفاظی که در متن حدیث شریف قرار دارد را توضیح بدهیم که لا ضرر و لا ضرار. جهاتی عرض شد با اون این که کلمه فعل اسلام زیادی است که از ناحیه راوی است و ثابت نشده است از نظر روایات که در روایت باشد، کما این که عنوان مؤمن ایزن که در یکی از اون روایات ذکر شده بود نیز دلیلی بر اثبات او نداریم، چون اون روایت مرسله بود و این عنوان ثابت نمی شود. لذا نتیجتاً عرض کردیم که این حکم عدم ضرر و ضرار نسبت به جمیع فرق مسلمین و همچنین نسبت به کافری که قبول کرده از ذمه اسلام را ثابت خواهد بود. انما الکلام در این است که این دو جمله لا ورر و لا ورار که در یکی از دو روایت عقبت ابن خالد بود که در اون روایت این چنین وارد شده بود که در قضاوتی که آقا امیرمومنین سلام الله علیه در رابطه بین اهل بادیه فرمودند که انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء، این در این روایت و روایتی دیگری که باز عقبت ابن خالد هست از حضرت صادق سلام الله علیه که اونجا چنین می‌فرمایند در این روایت اولا ذکری از لا ورر و لا ضرار نیست، ولی در روایت ثانیه‌ای که عقبت ابن خالد از حضرت صادق سلام الله علیه نقل می‌کند چنین می‌فرماید که قال علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین شرکای فل اراضین و المساکن، کسانی که اشتراک در زمین و مسکن دارن اثبات حق شفعه فرمودن و قال صلی الله علیه و سلم این اضافه لا ورر و لا ضرار که قاضی نعمان مصری هم در کتاب دعایم الاسلام ایزن عنوان لا ورر و لا ضرار را آورده است. این یک روایت. بحث در اینی که آیا این دوتا جمله که جمع بین اون دو شده است، یکی این که نهی پیامبر اکرم صلوات الله علیه به عنوان صغرا و دیگر عنوان لاورر و لازرار به عنوان کبرا، این دو جمله در کلام رسول خدا صلوات الله سلام علیه آیا وجود داشته است در موردی یا اینکه نه راوی جمع کرده است که این دو جمله در کلام حضرت در جای دیگری بوده مستقلن مثلا و حکم حضرت به شفعه در موردی دیگر یا نهی از فضل ما در مورد ثالث، اینا را راوی آمده است، این دوتا مورد جزئی را آورده است و ادامه اون فرمایش حضرت را خود راوی به عنوان کبرا قرار داده است که در باب احکام و نقل روایات اشکالی ندارد و این زیاد است که راوی مطلبی را به عنوان روایت از معصوم سلام الله علیه که وارد شده است نقل می کند ابتداعا، بعد بیان دیگری که از حضرت در جای دیگر فرموده اند یا از پیامبر اکرم صلوات الله علیه در جای دیگر بیان شده است او را هم نقل می کنند. ظاهر قضیه این است که در اینجا جمع به تعبیری که عرض شد جمع مروی نیست، جمع راوی است، زیرا مقام اثبات با اینکه این جمع جمع مروی باشد مساعدت ندارد. اما در رابطه با حق شفعه نمیتوانیم بگیم جمع مروی است و ظاهر این است که جمع راوی باید باشد. این است که بین موارد ثبوت حق شفعه و تضرر شریک از ناحیه خود بیع نسبت بین ثبوت حق شفعه و تضرر عموم من وجه بود. از کردیم گاهی از اوقات هست که شریک متضرر می شود با اینکه حق شفعه برای او نیست، مثل جایی که شرکا 3 نفر باشند یا بیشتر از این. در مواردی که شرکا از 2 نفر بیشتر باشند حق شفعه ثابت نیست، حق شفعه ندارد، ولی معذالک متضررم فرض بر این میگیریم که اون کسی که از این شرکا 3 حصه خود را فروخته است به یک آدم بدی فروخته است که او اهل ایذا و اذیت است به سایرین. و گاهی از اوقات است که حق شفعه ثبوت دارد و وجود دارد ولی اینکه ضرری بر احد الشریکین نیست به وسیله بی، مثل اینکه این شریکی که بایع هست خود شریک آدم خوبی نیست و اهل اذیت است و مشتری یک فرد پرهیزکار اهل بهرا تقواست. این آقا میفروشد به او معزال و 2 نفرم شریک هستند، معزالک حق شفعه برای شریک ثابت است با اینکه هیچ گونه تضرری نیست. و گاهی از اوقات است که هم حق شفعه وجود دارد و هم ضرر که واضح است. مثالش خب بنابراین اگر این چنین شد که نسبت بین هما عموم منوعد شد، ما نمیتوانیم ثبوت حق شفعه را مستند کنیم به خصوص به قاعده لا ضرر. چرا؟ زیرا در یک مورد فقط این استناد صحیح است، ولی در اونجایی که ضرری نمی بیند یا در اونجایی که به اصطلاح در 2 مورد خلاصه ضرر نبود بر شریک، در اون 2 موردی که ضرر نبود از این 3 مورد در اونجا وجهی ندارد، یعنی قاعده لا ضرر موضوع ندارد. پس بنابراین این خود شاهد است که در مورد حق شفعه نمیتوانیم وجود حق شفعه را مستند به قاعده لا ضرر کنیم و نتیجتاً ثبوت حق شفعه به عنوان صغرا و قاعده لا ضرر به عنوان کبرا در اینجا قرار بگیرد. شاهد دوم در اینجا این است که عرض کردیم مفاد لا ضرر یا نفی حکم ضرری است مستقیما یا نفی موضوع ضرری که نتیجه اش می شود نفی حکم ضرری، که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد. حالا این اختلافی است که بین شیخ انصاری و صاحب کفایه وجود دارد که مستقیما نفی حکم باشد یا نفی موضوع ضرری و نتیجه اون نفی حکم باشد. ضرر در مورد ثبوت حق شفعه در چه صورتی خواهد آمد؟ اونجایی است که از ناحیه بیع شریک حصه خودش را ضرر متوجه بشود. حالا اگر در محل بحث که از ناحیه بیع شریک حصه خودش ضرری متوجه شریک آخر بشود و لذا استناد به قاعده لا ضرر بنماییم، اگر اینجا مورد قاعده لا ضرر باشد باید بگیم این بیع باطل است، حکم به بطلان بیع باید بشود. و اگر ضرر ناشی از لزوم بیع باشد در اینجا لازم می شود که حکم به ثبوت خیار کنیم، چون به واسطه وجود خیار ضرر از ناحیه به هر حال من له الخیار مرتفع خواهد شد، یعنی مبی رو برگرداند به بایه. اما اینکه در فرض دوم حق شفعه ثابت بشود که جبران ضرر و تدارک ضرر بشود، که مبی را آقای شریکی که دارای حق شفعه هست به خودش نقل بدهد، این را شما از قاعده لا ضرر نمی توانید استفاده بکنید. چرا؟ چون قاعده لا ضرر دلالت بر جعل حکمی که متدارک شود به واسطه او ضرر ندارد، رافع حکم است نه مثبت حکم. نهایت چیزی که از قاعده ضرر اثبات می شود نفی حکم ضرری است. پس بنابراین اگر بنا باشد ما استناد به قاعده لا ضرر بکنیم برای ثبوت حق شفعه، این باز جامعه افراد نیست، همه جا جاری نخواهد بود. پس بنابراین این روایت اولا نتیجهش این می شود که جمع بین لا ضرر و ثبوت حق شفعه از جمع مروی نخواهد بود، بلکه جمعی است که از ناحیه راوی حاصل شده است. و اما روایت دوم، در اینجا ما دو شاهد داریم، همون روایت عقبه بود، دو شاهد داریم بر این که حکم به اصطلاح این عدم جواز من از ناحیه استناد به قاعده لا ضرر نیست، زیرا ضرر بر منع مالک فضل ماء خودش را از غیر نخواهد بود. آقای مالک ما مقدار زائد از آب خودش را اگر منع کند، منع مالک دیگران را از استفاده بردن از آبی که او دارد، ای را ضرر نمی نمایند، این ضرر بر غیر نیست. نهایت چیزی که از نظر عرف در اینجا می گویند این است که اون دیگران استفاده نکردن از این آب، نه اینکه متضرر شده باشند. و عدم الانتفاع ضرر نخواهد بود، که به در مباحث آتیه این مطلب را توضیح کامل خواهیم داد. خب پس بنابراین شاهد اولا در اینجا این می شود که در این مورد ضرر وجود ندارد. ثانیاً نهی در این مورد که پیامبر اکرم نهی فرمودن از منع آب زائدی که شخص دارد تا اینکه جلوی دیگران را از اینکه کشت و زرع کنند بگیرند، این نهی نهی تنزیهی است، چون حرام نیست کسی منع کند زیادی آبی که دارد از غیر را به ضروره. پس قاعده لا ضرر به هیچ یک از اون معانی که فرض شد در اینجا جاری نخواهد بود، و مورد این روایت دوم داخل در اون کبرای کلی قاعده لا ضرر نخواهد بود. پس بنابراین این مطلب که اینجا جمع چه نوع هست توضیح کامل داده شد، که این جمع جمع روایت هست و جمع مروی نیست. نکته دومی که در دلالت این روایت دخالت دارد و باید توضیح داده شود این است که تقابل بین ضرر و نفع از چه قسم از تقابل هست. صاحب کفایه ادعا می کنند که تقابل از قبیل تقابل عدم و ملکه است. ظاهر فرمایش صاحب کفایه عرض کردیم این است که تقابل را به نحو تقابل عدم و ملکه می دانند. اما ظاهر کلام لغویین این است که تقابل بین ضرر و نفع تقابل تضاد است. اشکال در هر دو فرمایش وجود دارد. اولا فرق بین تقابل عدم و ملکه و تقابل تضاد را اجمالا عرض کنیم و اون این است که در باب تقابل تضاد هر دو امر متقابلین باید هر دو بر موردی وارد بشوند و عارض شوند بر متعلقی که اگر هر دو امر وجودی باشند توارد بر شیء واحد کرده باشند. این تقابل تضاد است که امران وجودیان، و اگر احد المفهومین معنای عدمی بود و دیگری وجودی، اینجا یا تقابل سلب و ایجاب است که همون تقابل به نحو تناقض نامیده می شود، و یا تقابل عدم و ملکه است. عدم در باب عدم ملکه با عدم در سلب و ایجاب این تفاوت را دارد که در عدمی که در باب عدم ملکه است که مقابل وجود است، عدمی است که شأنیت وجود را داشته است. این عدم در مقابل ملکه است، و اگر قابلیت وجود نباشد اینجا می شود تقابل به نحو تقابل سلب و ایجاب، مثل انسان و لا انسان تقابل دارند. این دو مفهوم یکی وجودی است و دیگری عدمی، اما در انسان لا انسان قابلیت کونهی انسانن وجود ندارد، به خلاف عما و بصر. عما یعنی عدم البصر، ولی عدم البصر از شیئی که شأنیت بصر را داشته است، چیزی گفته می شود که من شأنهی ان یکون بصیرا. مرحوم آخوند قائلن که تقابل به نحو عدم و ملکه است، زیرا در تضاد شرط است، صاحب کفایی می فرماین، که هر دو طرف باید وجودی باشد، مثل سواد و بیاض. در ما نحنفی ضرر امر وجودی نیست، ضرر به معنای نقص است و نقص امر عدمی است. ضرر را به معنای نقص می دانند و ضرر امر عدمی است، پس بنابراین نفع امر وجودی است، لذا تقابل عدم و ملکه است، نه سلب و ایجاب. ضرر مطلق عدم نفع نیست که سلب و ایجاب باشد نتیجتا، بلکه ضرر عدم نفع است که من شأنهی ان یکون ذا نفعین. مال انسان اگر در تجارت خسارت ببیند و خسران کند، این ضرر است، اما مطلق نبود نفع را ضرر نمی نامند. فلذا تقابل را به نحو عدم و ملکه، عدم ملکه می داند ایشان، ولی مع ذلک محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این فرمایش صاحب کفایه اشکال دارند. می‌فرمایند عدم نفع ضرر نیست، زیرا ضرر عبارت است از نقص در شیء، و اون عدم چیزی است که شأن او تمامیت بوده است. پس ضرر به معنای عدم و تمامیت است، نه عدم و زیاده. اگر عدم و زیاده باشد تقابل به نحو عدم ملکه خواهد بود، ولی عدم و زیادی نقص نیست تا منتهی شود و نتیجتاً گفته بشود که ضرر است. بعضی قائل شدن که عرض کردیم عمده لغویین که تقابل را بین ضرر و نفع تقابل تضاد می دانند، تقابل تضاد هم مورد اشکال است، زیرا ضرری که تفسیر شده است به نقص در نفس یا در مال یا در عرض امر وجودی نیست که در مقابل نفعی که امر وجودی است قرار گرفته باشد، متقابلین به تقابل تضاد باشند. تحقیق در مقام اقتضا دارد که ما اولا کلمه ضرر را کاملا بررسی کنیم که ضرر چیست و نقطه مقابل او که نفع هست را هم تحقیق کنیم، بعد ضرر را هم تحقیق کنیم، ببینیم آیا اینجا تقابل به نحوه تضاد خواهد بود یا عدم ملکه یا لا هازا و لا زاک به اون انهای دیگر. لغویین عمدتاً در صحاح و مصباح دارد که کلمه ضرر را در مقابل نفع قرار دادند و ضرر را اسم مصدر قرار دادند، که ضرر اسم مصدر است و مصدر او ور. نفع در مقابل مصدر است نه اسم مصدر. ور یور ورن ضرر می شود نتیجه ور. ور فعل صادر از فاعل است. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ورا. معنای مصدر نفس فعل صادر است فاعل ماست. معنای اسم مصدر عبارت است از اون چی که حاصل از معنای مصدری است. ماده ضرر گاهی متعدی است اگر مجرد از حرف حروف تعدیه باشد، لذا گفته میشه ورهو یا ورهو. و اما اگر به صورت مجرد و ثلاثی مجرد استعمال شد، ورهو متعدی است، یورهو متعدی است. و اما اگر به باب افعال برده بشود، گاهی متعدی است، کما اینکه اگر به اصطلاح با بشود میگه اور بهی. اینجا دیگه گفته نمی شود اورهو، اور بهی. پس ور که فعل ضرر است نتیجه ضرر است، نقص در مال یا نقص در جان یا نقص در عرض و آبرو. بین ضرر و نفع ببینیم آیا چه حکمی دارد. ابتداعاً ایراداتی بر مرحوم آخوند شده است که ضرر در مقابل نفع نیست بلکه در مقابل منفعت است، چون باید شیئی که وجود او اخذ شده است بلا خصوصیت در دیگری مقابل او اخذ شده باشد. بین این دو در این صورت تقابل است. اما اگر در احد ما خصوصیتی باشد و در دیگری اون خصوصیت عقص نشده باشد، نمی شود بگیم این دوتا متقابلانند. نفع مصدر است، ضرر اسم مصدر است، بین این دو فرق است. منفعت اسم مصدر است، مصدر ورره ورره ذره یور ورن این مصدره. نفع نفعه مصدر او نفع است. بین ور و نفع تقابل است، ولی بین ضرر و نفع تقابل نیست. بین دوتا مصدر نفع مصدر بود، ور مصدر است، بین این دوتا تقابل است، ولی بین ضرر و نفع تقابل نیست. چرا؟ چون در اونی که اسم مصدر است که ضرر باشد خصوصیتی اخذ شده است که مبدع مع نسبت ناقصه است. لذا معنا می کنیم ور را به زدن ماده منتسبه الی فاعل ما که معنای مصدر این چنین است. ولی در اسم مصدر می فهمان عبارت است از معنای حاصل از مصدر بدون انتصاب به فاعل. این کلام البته اشکال دارد، این ایرادی که بر صاحب کفایه کرده. حاصل از مصدر فعل موجود است. حاصل از مصدر عرضی است که عرض از انهای وجودات است. در اسم مصدر هم سخن از وجود نباید به میان بیاد. چه مصدر و چه اسم مصدر کاری به باب وجودات ندارند. اسم مصدر عبارت است از نفس مبدع بلا نسبتین. مصدر عبارت است از مبدع مع نسبت ما. این مستشکل بر صاحب کفایه که اشکال کرده است در اینجا تبعیت کرده است از نحویین، و این تبعیت از نحویین باعث این خطا و اشکال شده است. چرا؟ زیرا محققین از نحات این کلام مشهور و معروف نحات را رد می کنند و می گویند برخلاف مشهور مصدر ماده مشتقات نیست، بلکه اسم مصدر را ماده مشتقات می دانند. گرچه می شه اشکال کرد که حتی اسم مصدر ماده مشتقات نباید باشد. لذا ضرب با نسبت را که مصدرم هست، ولی چون مصدر درش نسبت است اما الی فاعل ما، ضرب که نسبت درش وجود دارد نمیتوانیم بگیم ماده است. ماده با این خصوصیت که سریان در تمام مشتقات باید داشته باشد، آیا ماده با خصوصیت نسبت الی فاعل ما میتواند ساریه در تمام مشتقات باشد؟ ماضی، مضارع، امر، غیر ذلک، هرگز. مصدر ماده است برای مشتقات، هرگز. چرا؟ چون در مصدر نسبت الی فاعل ماست. اگر این نسبت واقع شد ولو نسبت ناقصه نمیشود ماده باشد، چون دیگه سریان در سایر مشتقات ندارد. اگر اسم مصدر را که انتصاب به فاعل ندارد را بگیم ماده مشتقات است، تا اندازه ای درست است. از این جهت درست است که در او این خصوصیت اضافه و نسبت به فاعل ما وجود ندارد، لذا مباین نیست با ماده ساریه. حالا قبول کنیم که نفع مصدر و ضرر اسم مصدر که نفس مبدا است، لکن باید این را بدانید که مصدر گاهی به معنای اسم مصدری استعمال می شود. خب اگر به معنای اسم مصدری استعمال شد، تقابل در اینجا دارد. این دو موقعی که نفع به معنای اسم مصدر باشد تقابل پیدا می کنند. حالا ضرر یقابل هل منفعه، نه اینکه ضرر یقابل هل نفع بالمعنى المصدری. این فرمایش صحیح نیست. لذا در قرآن هم در مقابل نفع ور آورده است. تقابل لا یملکون لانفسهم ورن ولا نفعا، نه اینکه لا یملکون لانفسهم وررن ولا نفعا. و اما ببینیم که تقابلشون به نحو تضاد باشد چگونه است، توضیحش انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.